بسازه باعث مشکلات گوارشی بشه.
بله.
تو بعضی ها ممکن هست باعث اسهال بشه، باعث نفخ بشه تو بعضی از افراد. اینا دیگه برمیگرده به اینکه آیا فرد به این گیاه همچین مقاومتی رو و عدم تحملی رو داره یا نه. ممکنه یه نفرم نه خیلی زیادم مصرف بکنه، هیچ کدوم از این عوارض رو نشون نده. فرد خودش متوجه میشه که در اثر مصرف مثلا گرفت بیش از حد آیا دلدرد گرفت، آیا نفخ گرفت، آیا مثلا اسهال گرفت یا هر کدوم موارد. از طرفی گرفت چون با داروها هم تداخل داره، اشاره کردیم در مورد داروهاش، توصیه میکنیم که در خصوص مصرف داروهایی که میخواد با گرفت یا با متخصص تغذیه یا با پزشک خودش یه هماهنگی داشته باشه و سعی کنه با فاصله مصرف کنه. گرفت به چشم یه دارو اگه نگاه بکنه فکر کنم براش راحت تر باشه، چون معمولا ما سعی میکنیم همزمان داروها رو مصرف نکنیم. اگه این رو هم به عنوان یه دارو در نظر بگیریمش عملا دیگه همزمانی پیش نمیاد مصرفش. و از طرفی خب گرفت خاصیت اسیدی داره، باز مثلا بیش از حد اون باز روی ممکن هست باز برمیگره به نوع مصرف در بعضی از افراد معده‌شون رو اذیت بکنه. درست. تو بعضی ها روی مینای دندان شاید رو بعضی ها اثر بذاره، ولی خیلی چشمگیر نیست و تقریبا جزو میوه هایی هستش که از نظر سلامتی ما جزو میوه های سالم میدونیم و کم خطر، به شرطی که بحث تداخل دارویش رو لحاظ نکنیم. اگه اونو بخوام لحاظ بکنیم حتما باید در نظر بگیریم که چطور داره مصرف میشه.
مصرفش برای بچه‌ها هم محدودیتی نداره آقای دو، یعنی ممنوعیتی نداره.
مشکلی نیست برای بچه‌ها هم، دقیقاً همون مواردی که برای بزرگسال ما توصیه میکنیم در مورد بچه هم صادق هستش، فرق نمیکنه.
خانمای باردار چطور؟
در مورد خانمای باردار هم باز در حد عرفش ما مشکلی نداریم مصرفش، مثل بقیه مرکبات هست، مگر اینکه اون خانم باردار تحت شرایط خاصی باشه، تحت داروی خاصی باشه که حتما اونو باید چک کردش
که پزشک معالج بهش خواهد گفت که چه اقداماتی باید انجام بده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب آقای دکتر موحدی، سوالاتی که مد نظر من بود تموم شد. آیا شما خودتون نکته خاصی هست که بکنید لازم باشه راجبه گرفت‌فروت مصرف کنید؟
نه، من البته گرفت‌فروت کلن مصرفش رو برای اکثر افراد توصیه میکنم که داشته باشن، به خصوص کسایی که چربی خون دارن. جز مواردی هستش که باعث کاهش چربی خون میتونه بشه، همونطور که اشاره هم شد در مورد کبد، برای کبد هم جز موادیه که ما توصیهش رو میکنیم. گرفت‌فروت رو میگم هرچند جز میوه های خیلی محبوب محسوب نمیشه در فرهنگ ایرانی، ولی توصیه میکنیم که عزیزان یه نیم نگاهی بهش داشته باشن، به عنوان درمان در نظر بگیرنش. درسته. گرفت‌فروت رو به عنوان یک میوه درمانی مصرفش بکنن. طبیعتا میگم بحث اگه داروی رو دارن مصرف میکنن حتما باید چک بکنم. برای دیابتی ها هم باز گرفت‌فروت جز مواردی هستش که کاهنده قند خون هست، میتونن مصرف بکنن، در دیابت هم مؤثر هستش که از خواص گرفت‌فروت میتونن به خوبی استفاده بکنن.
بسیار خوب. حالا به آب گرفت‌فروت هم به صورت صنعتی تولید میشه درست آقای دکتر؟
کلا آب صنعتی ها رو معمولا ما باهاش مشکل داریم توی فیلد تغذیه، چون معمولا شیرین کننده اضافه میکنن و بحث نگه دارنده ها رو دارن. خیلی مطلوب فیلد تغذیه نیستش که آب های صنعتی رو ما بخوایم توصیه بکنیم، ولی گفتم اگه آب گرفت و خود فرد میخواد بگیره در اسرع وقت باید مصرف بکنه. من که با تلخیش مشکل نداشته باشه، اگه با تلخیش مشکل نداره میتونه تو یخچال یه چند ساعتی رو نگهداری کنه.
حالا افرادی که برای کاهش وزن استفاده میکنن آقای دکتر از گریپ فروت، این که بخوان، خیلی افرادی که میگم توی این زمینه دارن کار میکنن، توی مدام در حال کاهش وزن هستن، نظرشون اینه که خیلی از چیزایی که استفاده میکنن رو باید به صورت ناشتا استفاده کنن، یا مثلا آب گریپ فروت هم اگه میخوان بخورن به صورت ناشتا ورزش کنن، اینجوری اثرش بیشتره. بعد این آسیبی وارد میکنه به معده، به بدن؟
ببینید، با توجه به اینکه ترکیب اسیدی هست، اذیت کن هست، متمرات باز برمیگره به شرایط گوارشی فرد. یعنی من همیشه چیزی که خیلی تاکید میکنم تو دانشگاه هم برای دانشجو اینه که اون شرایط بیمار اولویت هستش. درست. اون چطور هستش، چه مزاجی داره، چه جوری میتونه غذا رو هضم بکنه و دریافت کنه. در حالت کلی خیلی توصیه کننده توصیه نمی کنیم که بخواد مثلا اینو ناشتا مصرف کنیم، ولی اگر هم با ناشتا خوردنش اذیت نمیشه، من این نیست. اما اینکه بگیم حتما اینا ناشتا اثر بخششون بیشتر میشه، اینم باز یه باوریه که خود فرد داره، وگرنه ما براش مطالعه علمی رو حداقل من ندیدم تا حالا که بخواد بگه. مثلا ما دو گروه داشتیم، این گروهی بودن که ناشتا میخوردن، اون گروهی بود که ناشتا نمیخوردن، ببینیم اثر بخشش رو روی فلان نگاه بکنیم. همچین ما نداریم، حداقل با علم من نشده، به طور علمی نشده، ولی به طور کلی خود هر کسی بسته به سلیقه خودش میره جلو. به خود که تو کاهش وزن خیلی هم که با باشگاه‌های بدنسازی کار میکنن دیگه، استادشون اون مربی بدنساز دیگه، هر چمون بگه دیگه اینا میگن وحی منزل هست و متاسفانه دیگه گفته میشه دیگه اینا.
بسیار خوب. خب آقای دکتر موحدی، مخاطبین خوب برنامه برای ما سوال ارسال کردن به 3102. خانم فلاح از کرمانشاه پرسیدن برای افرادی که سرفه زیاد میکنن چه مواد غذایی میتونه مفید واقع بشه، و در ادامه هم از شما تشکر کردن از کارشناس برنامه.
خواهش میکنم، انشالله که موفق و معید باشیم. ببینید، در خصوص کسی که سرفه زیاد میکنن، ما هم دارویی داریم، هم یعنی داروی گیاهی داریم براش. درسته. هم خود مواد غذایی رو. حالا داروی گیاهی رو ما چون وارد برندها نباید بشیم نام نمیبرم، اما ترکیباتش رو میتونم براتون بگم، همون ترکیباتی که ما همیشه استفاده میکردیم، از بهدونه گرفته بحیم. که معمولا بسیار کمک کننده هستش، تا عناب و همینطور گلپنیرک و این مواردی هستش که برای سرفه بسیار کمک کننده است. آویشن همینطور با جز موارد ترخون و همینطور استفاده از دمنوش های اینا، دمنوش مثلا نمنا، دمنوش ترخون، دمنوش زنجبیل باز جز موارد کمک کننده است. بابونه باز کمک کننده هستش. از عرقیات هم اگه بخوام براشون بگم، گیاهی هست به اسم گیاه علف لیمو یا لیمون گرس. این با لیمو فرق میکنه، اشتباه نشه. تو مناطق استوایی معمولا رشد میکنه، تو جنوب خودمونه رشدش انجام میشه. میتونن عزیزان از عرق علف لیمو یا سوریان بهش میگن استفاده بکنن. یه ته استکان در روز معمولا خیلی کمک میکنه به این سرفه ها. طبیعتا کسی که سرفه داره میکنه، اول باید علت سنجی بشه که این سرفه سر چیه.
درست.
آیا مشکل ریوی داره یا مشکل تو حنجره است؟ این باید شناسایی بشه توسط پزشک. بسته به اون، حالا آیا دارو باید استفاده بشه یا ممکن اصلا حساسیتی رو داشته باشه، بلفرض پرنده‌ای رو تو خونه داره نگهداری میکنه، بعد به خاطر اون همش داره سرفه میکنه، خودش هم نمیدونه به خاطر این پرنده هست.
درست.
این موردی که گفتم چون داشتم توی مریضای خودم، که گفتم چیز جدیدی و الان شما دارین تو این چند ماه، هرچی فکر کرد یادش نیومد، بعد خواهرش گفت ما پرنده آوردیم. و عملا وقتی پرنده رو دیگه از اون خونه بردن، مشکل سرفه‌شون هم حل شد.
درسته. یعنی ممکن آدمایی آره، باشن که به حالا
دقیقاً یعنی پرنده. اونو بعد دقت کردش که آیا به چیزی حساسیت دارن، چیز جدیدی اومده توی سیستم، یا که نه حالا کلن التهابی هستش در حنجره یا در ریه‌شون. باز اونام باز میگم اگه عفونتی باشه در ریه، حتما باید با آنتیبیوتیکای مربوطش درمان بشه. اگه عفونت و حنجره باشه یا هر چیز دیگه، اینا موارد باید اول شناسایی بشه. بسته به اون حالا میتونیم بگیم که چیکارا بکن و مواد غذایی رو هم چی رو استفاده بکن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی، از توضیحات خوب و ارزشمند شما. و اما مخاطب عزیز دیگری به شماره تلفن همراه 0912-65-89 پرسیدن آقای دکتر، یعنی گفتن که دچار سوزش معده شدن مدتیه و از شما پرسیدن که چه نانی رو استفاده بکنن که کمک کنه این سوزش معده برطرف شه.
خب معمولا اولا که باید دید این سوزش معده سر چیه، چون سوزش سر معده چندین علت میتونه داشته باشه، از ورم معده گرفته تا زخم معده تا خدای نکرده خدا نصیبش کس نکنه تا سرطان معده، همه اینا میتونه باعث سوزش معده بشه. برای همین اول باید علت سنجی بشه، بعد حالا بریم برای فاز درمانی. اما در خصوص نونهایی که اشاره کردن که کدوم نون رو توصیه میکنیم، به نونهایی که از آرد کامل باشه معمولا کمک کنندگی بیشتری داره. آرد سفید معمولا نونهایی که خمیری میشن، به خصوص نون باگت و این حرفا، معمولا چون کمی دیر هست تر میشه در معده، تا بخواد تیز کنه باعث سوزش بیشتری میشه در معده فرد. برای همین نونهای باگت و فانتزی رو معمولا توصیه نمی کنیم، بیشتر میریم به سمت نونهای سنتی خودمون. ترجیحاً حالا مثلا سنگک و این حرفا رو بیشتر توصیه میکنیم. ته لیست به نون لواش میرسیم، چون نون سفید تری محسوب میشه. هرچی نون کامل تری باشه برای سلامتی اون سوزشه بهتره. هرچند که برای اون سوزشه توصیه میکنم که یک کمی عرق زنیان یا پودر زنیان رو مصرف بکنن همراه غذاشون، خیلی کمک میکنه براشون.
بسیار عالی. از بابل سر هم پیامک داشتیم، آقای رشیدی برای ما ارسال کردن به 30102 و گفتن که آیا خوردن ترشی همراه با غذا میتونه مشکل ساز باشه؟
ببینید، ترشی رو اگه به عنوان اشتها آور در کنار غذا داره مصرف میشه، که خب طبیعتاً اون کسی که کاهش وزن داره و اشتها کردن نداره، خب طبیعتاً میگیم بخوره.
بله.
برای آدم عادیش منع مصرف نداره. برای کسی که چاق هست ترشی هم میخوره، اشتهاش هم بیشتر میشه، خب طبیعتا برای اون مشکل داره. یعنی باید دیدش که این سوالشون برای چه کسیه، یعنی چون خودشون هم نگفتن که خودشون تو چه هیکلی هستن، آیا رژیمی دارن یا ندارن، نمیتونیم جواب قطعی بهشون بدیم. ولی مصرف ترشیجات رو فی نفسه همراه با غذا منع علمی برای شما نداریم،
فقط یه حالا افزایش‌دهنده اشتهاست.
دقیقاً. سوال اینکه حالا باز نوع ترشی مهمه. نوع ترشی، مقدار سرکه‌ای که تو اون ترشی استفاده شده، نوع سرکه‌ای که استفاده شده، چه چیزایی توی اون ترشی هستش، یعنی اینا همین ترکیبات هر کدومشون اثر خاص خودشو داره. به طور عام اگه بخوایم بگیم من این نداره، اما اگه به طور خاص بخوایم بگیم باید اون ریز جزئیات هم ترشیه رو بدونیم که می‌خوام مصرف کنم، همین که خود اون فرد مصرف کننده چه مشکلی رو داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از حضورتون در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خدافظی میکنیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت می خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو می دونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی می کنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
درنگ این حکایت پیرایه خاموش
از غروب تا به حال در خیابان و کوچه پرسه میزنم. دریغ که هنوز صیدی به دام نینداختم. مردم در خانه هایشان هستند و سخت مراقب مال و انبار خیشتن. امید که فرصتی پیش آید و از غفلت آنها به لقمنانی برسم. ها؟ ها؟ عجب که در این خانه باز است.
اینجا چه میکنی؟
من صدایی شنیدم و به تماشا ایستادم.
اگر کاری هست به داخل بیا.
نه مرا به حال خود بگذار.
دوستی در این کارگاه هست که پارچه های دیبا میبافد.
حرفش دیبا بافیست؟
آری، با من بیا تا هنرهای او را نشانت دهم. بیا.
من کناری میستم و تماشا میکنم.
او مرد میهمان نوازیست.
ترجیح میدم پشت این ستون باشم تا مرا نبیند.
خب میتوانی روی پله بنشینی، خسته نشوی.
راستی او با دیباهای بافته چی میکند؟
جامه های لطیف و زیبا می بافد و در آراستن آن زحمت زیادی می کشد.
چه نقش هایی برپارچه انداخته است.
نگاه کن، صورت هایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را می فروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار می دود و به صاحبش می دهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئنن دیبای با ارزشیست.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهاییست.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش در آورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداریم.
او چی میگوید؟
گاه با خود زمزمه می کند و از زبانش می ناند.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارم دهد.
زبان می باید نگاه داشت تا سر در بدن بماند و زنده بمانیم.
هر شب و روز در حال
وای از عدسه بی جا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تو چه وقت میخوایی بایستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی. چه نقش و نگارهای بی‌نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود.
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است. پیاله ای چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندی است؟
ثروتش را نمی دانم ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامه را برای فرزندش بافتم.
واقعا که جامه بسیار لطیف و زیبایی است و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همه شب از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسباب سرهایی را برباد داده است.
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود می دیدمش.
هستند کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم می آیند.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش می گذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب جامعه آماده است. میباید آن را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بزنم.
آی
تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درشت که منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم بینوی.
آره میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوانی.
بسیار خوب. سوار شو که وقتم گست.
تا بارگاه حاکم راهی نیست. شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد. کار دیبا بافی و نقش های آن بی نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدن جواب نده.
اطمینان داشته باشید.
من نیز میباید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نه نزدیک بیا مرد دیبا باف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد، مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره، جامعه خوشتنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پرنقش به همراه جامعه برای من بیاوریم.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آری دیدمش.
نقش های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید. آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچرا که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش او را به نابودی کشید.
تو به چه میخندی؟
قربان، اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای روبودن جامعه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامعه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم، ولی بدان که هر سخنی را مکانیست و می باید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی نیست.
خداوند شما را حفظ و عمر طولانی عنایت کند.
بروید.
جانم را نجات دادیم، ولی نمی دانستم که حرفت دزدیست.
حال باید مرا کنار خود بنشانی و به شاگردی قبول کنی.
زبان تند من باعث ترک دزدی تو و یادگیری هنری خواهد شد که تا پایان عمر به کارت می آید.
خدا را شکر می گویم که همچنان سبب ساز درماندگان است.